رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. چشمم به صد مجاهده آیینه ساز شد تا من به یک مشاهده شیدا کنم تو را. بالای خود در آیینه که چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را.
لبخند بی دلیل زیبایی اصیل، شبگری های مست صبح خمار من، دار و ندار من، دریا کنار من، ابر بهار من، از گریه هم توی راه فرار من. حالم خوبه با تو زیبای منی، نفسای منی، تو صدای منی. حالم خوبه با تو کنار منی، بیقرار تو هم تو قرار من.
سلام دوستان، سلام زندگی. عجب صبحی امروز، زیباترین صبح خدا آغاز شد. سلام ای شاهکار خلقت، صبح زیبا. سلام، صبح بخیر. بعضی صبح از خواب که پامیشی با خودت فکر می‌کنی نه نمیشه، از پسش بر نمیام. بعد یکم تو دلت میخندی، میگی که با خودت میگی خب خیلی صبح بلند شده گفتم از پسش بر نمیام، اما یاد اون روزایی میفتی که از پسش بر اومدی. امروز میتونه همون روزی باشه که با یک تصمیم سخت اما شجاعانه خیلی چیزا رو میتونیم بهتر کنیم. همین حالا یکی از تصمیم‌های مهم زندگیمون رو استارت بزنیم، حتما موفق میشیم. بله، امروز شنبه است، 12 تیر 1400 هجری شمسی، 3 جولای 2021 میلادی و 22 ذی‌قعده 1442 هجری قمری. براتون یه حال خوب آرزو میکنم امروزتون پر باشه از خبرهای خوب، اتفاقای عالی و بی‌نظیر که همیشه منتظرش بودید. روزتون پر خیر و برکت و سرشار از شادی. در این صبح زیبا امید و تندرستی مهمون وجودتون، دورتون پر از عزیزانتون، دلتون گرم به حضور حضرت دوست که هرچه داریم از لطف اوست. می توان زیبا زیست نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم، نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب. لحظه ها می گذرند، گرم باشیم پر از فکر و امید، عشق باشیم و سراسر خورشید. الهی شکوفایی روزت رو سپاسگزارم که تاریکی شب رو بهش پایان میده و تاریکی شب رو نظاره گرم که هیاهوی روز رو سرانجامه در این میان این منم که بالا میرم پایین میام، خوشحال میشم، غمگین میشم، توهی میشم و سرشار میشم و باز همون میشم که بودم. پرتکارم بندگیم را بپذیر با یه بغل هوای تازه. صبح که میشه دلم پر میزنه برای نگات، پر میزنه برای نفسات، برای بودنت. صبح که میشه دوباره یادم میفته امروزم برای تو میخوام زندگی کنم، تو تنها حرف روزها و شبهای منی. هموطن
ما مرو ای چراغ روشن، تا زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و ای روزن خانه را چو خورشید، یا خانه بسته را چو روزن، از شوق تو با غراق در جوش و از عشق تو گل درید دامن. شبد هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار سرنگ سویا و سمن و سوسن. خاکی بودم و خموش و ساکت، نستم کرده ای به هست کردن، وان شب که صبوح او تو باشی، هم روح بود خراب و هم
الهی. با امید رضایت تو هموطنان خوب و نازنین، خوش اومدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. خدا رو شکر میکنیم همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. صبح اول هفته ای شنبه سر صبحی، خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 30035، تلفنمونم 2786-1035. خوشحال میشیم نظر یا پیشنهادی اگر دارید درباره این برنامه صبحگاهی به سامانه پیام کوتاهمون 30035 یا تلفن گویامون اطلاع بدید. عرض کنم خدمتون که تلفن همراهتون و گوشی‌های هوشمندتون هم میتونید درش یه برنامه کاربردی نصب کنید، موسوم به ایران صدا، و از اون طریق تلفن همراهتون هم میشه گوشی تلفن همراهتون هم میشه یک رادیوی سیار که اگر تو خودرو نبودید یا جایی بودید که خواستید رادیو رو گوش کنید، از این طریق همه شبکه‌های رادیویی در اختیار شماست، از جمله رادیو گفتگو و از جمله برنامه صبحگاهی صبح و گفتگو. ساعت 7:10 است. به شما عرض بکنم که امروز می‌خوایم به چی بپردازیم. راستی به موج پنجم کرونا اومده، حتماً خبر دارید خیلی هوای خودتون رو داشته باشید، گذاشتن اسمش رو دلتا، حالا نمیدونم چرا بهش میگن دلتا، اما خلاصه اینم از هند اومده دیگه. اینها شرهایی است که ما خودمون به پا میکنیم. نمیتونیم بگیم این شر از چین شروع شد حالا از هند داره ادامه پیدا میکنه، ویروسی که دائم داره تغییر حالت میده و حالا اونایی که واکسن زدن که شاید یه کوچولو حالشون خوب باشه و خیالشون راحت، اما خب بالاخره سرعت واکسن زدن هم یه سرعتی داره برای خودش دیگه، یه زمانبندی رو پشتش داره. اینی که هوای خودتون داشته باشید. امروز میپردازیم به موضوع موج پنجم کرونا و همون دلتا، ببینیم اوضاعش چطوره. من شنیدم بچه های 5 ساله تا 17 ساله رو هم راهی بیمارستان میکنه. انشاءالله تو کشور ما از این اتفاقات نیفته، اگرم بیفته در نتیجه اون خیر باشه و سلامت برای همه هموطنای خوب و نازنینمون. این یکی از موضوعات خواهد بود. عرض کنم که خب بارش های باران خیلی کم شده، ما فکر میکنم سالی بالای 400 میلیارد متر مکعب بارش داریم، تو ماهایی حتی کمتر شاید بشه، اما خیلی نمیتونیم استحصال کنیم از این 400 میلیارد متر مکعب آب. بنابراین بایستی فکر ذخیره آب، فکر مدیریت آب بکنیم. ببینیم پروژه های مدیریت آب که بیشتر انتقال آب بوده چقدر منطقی بوده، خواهیم پرداخت بهش. مصوبه رو اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی داده در خصوص کنکور که اون رو هم با هم باز خواهیم کرد. و بریم سراغ کودکان کار که شاید بگیم به تازگی، شاید بگیم مدتی است از این کودکان کار استفاده میشه برای تبلیغ در فضاهای مجازی. با ما همراه باشید با صبح و گفتگوی امروز از رادیو گفتگو 30,000-1035، فراموشتون نشه.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ موج پنجم کرونا. میگن سر صبح خبر بد ندید، این خبر بد نیست، این هشدار زنهار بیدار باشه. همونطور که ساعت رو کوک میکنیم یه ساعتی بیدارمون کنه و شاید دیر خوابیده باشیم، خسته باشیم، صدای زنگ ساعت تو ذهنمون میگه اه باز این ساعت زنگ زد برای بیدار باش، اما بالاخره بیدار میشیم. پس بنابراین زنگ ساعت و هشدار و زنهار چیز بدی نیست، باعث بشه ما از خواب ناز بکنیم به بیداری و شروع کنیم تلاش و فعالیت. پرداختن به کرونا هم همینجور هشدار و در زمره همینجور هشدارها و زنهارها به شما میاد. آقای دکتر علیرضا ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی و از اعضای محترم کمیته علمی مقابله با کرونا الان رو خط ارتباطی مونن. آقای دکتر ناجی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم. آقای دکتر ناجی صدای بنده رو میشنوید؟ خب همکارانم تلاش میکنن دوباره ارتباط بگیرن، چون یه لحظه رو خط ارتباطی ما بودن. آقای دکتر ناجی هم ارتباطمون قطع شد. سامان پیام کوتاه ما 30,000-1035، اگر در خصوص همین موضوع موج پنجم کرونا سوالی دارید بپرسید که تو این فاصله از آقای دکتر ناجی بپرسیم. آقای دکتر علیرضا ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو محترم کمیته علمی مقابله با کرونا. آقای دکتر ناجی سلام بر شما.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ناجی، یه مقدار اطلاعات بیشتری می‌خواستیم درباره موج پنجم کرونا یا تغییر حالت یافته ویروس کرونا موسوم به دلتا که از کجا اومده، به چه ترتیب هست، چه سنینی رو درگیر میکنه و سوالاتی از این دست. خوشحال میشیم بشنویم آقای دکتر.
خواهش میکنم. یه میدونم صدا توی گوشی من میپیچه، نمیدونم که الان صدای من خوب هست.
الان صدای شما تو گوش من که خوب میاد.
بسیار عالی،
زنده باشید.
به هر صورت میدونیم که ما واقعیتش نستش که وارد موج پنجم شدیم در ایران، پیک پنجم شدیم، نه موج پنجم. من باز اینجا خدمت میگم، ما همچنان در موج اول هستیم. تنها کشوری در دنیا هستیم که موج اول رو داریم و پیک های مختلف میذاریم متعدد. و الان چیز جالبی که در واقع اتفاق افتاده این هستش که موج پیچ چهارم و پیچ پنجم ما در کنار همدیگی در واقع اتفاق افتاده. ما همچنان یک زمان خیلی طولانی از پیک چهارم رو داشتیم و الان در آستانه در واقع پیک پنجم هستیم. خب به نظر میاد که این پیک به علت در واقع ورود گونه جدیدی از ویروس SARS-CoV-2 که عامل کووید 19 هستش، به نام واریانت دلتا، یا اگر قرابت به ذهن داشته باشم واریانت هندی است که به وجود اومده. از خصوصیات بسیار بارز در واقع این واریانت دلتا افزایش میزان انتقال پذیری اونها از افراد افراده. اگر در مقام مقایسه بخوام در نظر بگیریم نسبت واریانت آلفا یا بریتانیایی که در واقع موج چهارم پیک چهارم ما مربوط به این بود، دلتا 60% 50-60% میزان قدرت انتقالش بالاتر است. از طرف دیگه میزان بستری شدن افراد توسط که مبتلا به واریانت دلتا میشن هم بیشتر هستش، دو برابر تقریبا نسبت به واریانت آلفا. و اینکه نسبت بازم به واریانت آلفا از نظر ایمنگوریزی هم در واقع خصوصیت داره که ایمنگوریزتر هستش. ما در واقع الان با یک گونه ای در مقابل هستیم که در تمام دنیا وقتی وارد شده میتونه در واقع و واریانت غالب باشه، به طوری که مثلا در آمریکا الان 94% است و در انگلستان 94% از واریانت های قابل شناسایی واریانت دلتا هستن، یا در روسیه نزدیک 90%، یا مثلا در آلمان 50%. این عددهایی که من خدمت میگم نشون دهنده این هستش که این ویروس با این خصوصیات وقتی که وارد جامعه میشه میتونه حد اکثر در واقع جمعیت کووید رو به در واقع از آن خودش بکنه. و خیلی بعید نیست که در کشور ما دقیقا همین اتفاق افتاده باشه. فقط فرق ما با کشور دیگری نستش که ما یک عمل کرده یک پایش منظم و لازم رو در مورد پایش ژنتیکی کووید نداریم، ولی با توجه به روند افزایش بسیار سریعی که ما در رنگ‌بندی های کشورمون در شهرهای کشورمون در طی این دو هفته اخیر میبینیم، خیلی 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 مبادرت به ذهن هستش که اینها همشون عاملشون میتونه عامل واریانت دلتا باشه.
درسته آقای دکتر، این که میگید 50-60% ابتلاش سریع تره، یعنی این که مثلا سبکتره. من یادم اوائل که کووید 19 اومده بود میگفتن 1.5 متر فاصله رو رعایت کنید، چون اگر شخص مثلا سرفه کنه یا عطسه کنه این ویروس سنگینه، رو زمین میفته، تو هوا معلق نمیمونه. بنابراین فاصله 1.5 متر رو حفظ کنید. و مثلا اگه جایی تنها بودید ماسکم اگر برداشتید، مثلا تو محیط آزاد خیلی مشکل نداره. این که این تنوع‌های مختلف یا گونه‌های مختلف میگن آقا این مثلا چسبندگیش بیشتره،
بله،
افراد بیشتری رو مبتلا میکنه، یعنی مثلا سبکتره، تو هوا معلق‌تره.
در واقع واریانت های مختلف با تغییراتی که در پروتئین سطحی خودشون دادن میزان چسبندگی و اتصال به رسپتورهای سلولشون بسیار بالا رفته و این باعث میشه که به میزان بیشتری بسن منتقل بشن. همون قوانینی که قبلا در مورد ویروس کرونا عنوان کردیم همه درستن، همون ها صادق هست در مورد انتقال هوا بردش شد، انتقال از طریق قطار تنفسی، ولی موضوع تر تأثیر و مؤثر بودن چسبیدن ویروس به سطوح تنفسی هست که میتونه ویروس عاملش در واقع عفونت رو بهتر شروع بکنه.
درسته.
میزان تکثیر ویروس بسیار بسیار بالا رفته، برای میزان کمی بسیار زیادی از ویروس در بدن به وجود میاد و با این قطرات حاوی در واقع مقدار خیلی زیادتری از در ویروس هستن. و همین مشاهده که ما در پیک چهارم داشتیم که خانوادگی مریض میشدن، در این پیک هم کاملا مشاهده میکنیم به صورت خیلی مؤثرتر. یعنی در واقع میتونم بگم که انتقال بسیار بسیار افزایش پیدا کرده و جای تأسف هستش که ما همچنان بی تأثیر و بی اقدام نسبت به این موضوع علارغم تمام هشدارها. یعنی در واقع تمام اون سناریویی که در پیک چهارم در ایران اتفاق افتاد و این همه گوش زد شد که ما نباید این برنامه ها داشته باشیم، باید شهرامون رو قرنطینه کنیم و جلوی مسافرت ها و انتقال و در واقع مهاجرت ها در داخل کشور بگیریم، اتفاق نیفتاد. مسافرت ها و و و همین موضوع واقعا نستش در حال حاضر هم اتفاق افتاده و خب جای تاسفه که ما خیلی بیعمل هستیم. ما همیشه داریم خوش آمد میگیم در واقع به کرونا در کشورمون و اقدامات موثر رو انجام نمیدیم.
آقای دکتر ناجی عزیز، هموطنان پیام فرستادن که این تغییر حالت ویروس تو بدنه که اتفاق میفته، یعنی مثلا این ویروس وارد بدن من میشه، من نوعی تو بدن من تغییر حالت میده و وقتی از بدن من خارج میشه، حالا به هر دلیل به شکلی تغییر شکلی یافته، در هوا معلق میشه یا مثلا به بدن دیگری منتقل میشه یا نه، این ویروسی که میگیم یه نوع دیگریست یا وریته دیگه ایست، این هم مثلا دست سازه؟
نه خیلی میکنه در مورد تئوری های دست ساز بودن اینجور مسئله بهتر اساسا در این ترور وارد نشیم ما اصلا. و همونطور که میدونیم تغییرات در ویروس کرونا به علت شکست تمام دنیا در سیاست های کنترلی هست، به طوری که اجازه میده ویروس به صورت لجام گسیخته بر در بعضی از جوامع و کشورها به چرخه تکثیر پیدا بکنه و این تکثیر باعث ایجاد تغییرات در ژنوم ویروس خواهد شد و منجر به تغییرات در پروتین های مربوط به اون و کسل این خصوصیت بیولوژیک است. شما الان به وریانت های مختلف مثل آلفا که در بریتانیا بوده در اون زمانی که جلوگیری خوبی نمی کردن، وریانت بتا که در آفریقای جنوبی، وریانت دل گاما که در برزیل، تمام این مثال ها و همجور وریانت دلتا که در هندوستان هست، تمام مثال هایی هستن از کشورهایی که ویروس در اون زمان در واقع به صورت لجام گسیخته شروع میکرده به تکثیر پیدا کردن و این اتفاق براشون افتاده.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم صحبتمون رو قطع میکنم، به سامانه پیام کوتاه ما 30,010,35 هموطنان پیام میدن، پیامشون هم مفصله، سوال میکنن تو این زمینه. ببینید جان کلامشون اینه که میگه این ویروس وارد بدن میشه، مثلا من حالا چیزی که خودم تجربه کردم مثلا قرصهای سرماخوردگی هست یا استامینوفن هست ما مصرف میکنیم، یه قرصهایی هست این همین مثلا به نام ادویل، ما این مثلا نوع خارجی همون شاید استامینوفن یا سرماخوردگی بشه. استامینوفن های ما قوی تره از ادویل های مثلا انگلیسی. وقتی مصرف میکنیم اثرگذاری استامینوفن های ایرانی از ادویل انگلیسی بیشتره. وقتی سوال میکنیم میگیم خب بدن اونها مقاومتش یا کمتره یا بیشتره یا مثلا اون قرص رو اینجوری تولید کردن، ما ایرانی ها به بیماری ها شاید مقاوم نباشیم، بنابراین قرص ها رو در واقع میشه گفت اون فارماکوپش فرق نمیکنه، اما مثلا اون مواد اولیه یه قرص استامینوفن
مواد
بیشتره. یه همچین چیزی سوالی که هموطن ها پرسیدن اینه که در واقع مقاومت بدن مثلا آفریقایی ها، هندی ها، انگلیسی ها فرق میکنه، بنابراین این ویروس توش تغییر حالت میده و از اون بدن خارج میشه؟ سوالشون اینه در واقع. هم
میکنید من به طور کلی میخوام خدمتتون بگم که تغییرات در ویروس کرونا به علت تغییرات به علت گردش بسیار زیاد ویروس در جوامع است. وقتی که ویروس به مقدار زیادی بدونه که کنترل بشه و محدود بشه در واقع گردش ویروس در جامعه، تکثیر پیدا بکنه، میتونه شرایطی رو به دست بیاره که تغییرات در خودش بده و اون تغییرات منجر به یک سری از خصوصیات میشه که برای اون ویروس مزیت داره و اونا رو حفظ خواهد کرد. به همین مکانیزم ایجاد تغییرات در اونها بدین صورت هستش. حالا با مثالی که شما زدی یه مقدار متفاوت هست، ولی به طور کلی میتونم بگم که تغییرات ژنومیک و ایجاد این وریانت های مختلف ناشی از تکثیر و گردش بالای ویروس در جامعه است. من میخوام شما رو برای اینکه به ذهنتون متوافق باشه در مورد ایران بگم که ما هنوز هیچ اطمینانی نداریم از اینکه با توجه به اینکه ما یک کووید خیلی مزمن و خیلی طولانی مدت در کشور خودمون داریم که ویروس رو نمیتونیم کنترل بکنیم و سیاست همون مؤثر نیست، این احتمال وجود داره که در داخل کشور خودمون هم یک سری وریانت هایی در مورد خودمون داشته باشیم. ولی خب همه اینا وابسته به این هستش که ما حتما خودمون کارهای ژنتیکی بر روی ویروس کووید رو انجام بدیم. در همین هستش که به طور خلاصه در یک جمله وریانت ها و تغییرات ویروسی حاصل از تکثیر ویروس و گردش ویروس در جامعه در بین افراد که میتونه منجر به تغییر ژنتیکی و همینطور کسب خصوصیات بیولوژیکی مختلف باشه که در موردشون صحبت کردیم.
و سوال آخر، نکته‌ای که ابتدای صحبتاتون فرمودید آقای دکتر ناجی، گفتید موج اول پیک پنجم. پیک رو مردم بله. میدونن چیه، چون درباره صحبت شده به کرات.
بله.
اما وقتی از موج صحبت میکنیم، یعنی اگر واقعا یه گونه خاصی از این ویروس تو کشور ما به وجود مثل بیاد، مثل اون چیزی که در هند به وجود اومده، ما وارد موج بعدی شدیم یا نه یه پیکی رو تجربه کردیم؟
نه، همچنان پیک هست. نکنیم موج رو ما به این صورت تعریف میکنیم که یک ویروس، یک حالا بیماری عفونی تنفسی معمولا عنوان میشه، در یک جامعه میاد، شروع میکنه به افزایش تعداد موارد و بعد کشورها بر اساس سیاست‌های مبارزه که دارن اون رو کنترل میکنن و به پایین میرسونن. ما متاسفانه از اول کووید تا الان نتونستیم این کار رو انجام بدیم. شما الان و برای همین هستش که ما همون در موج اول قرار داریم ولی یک خیزهای مختلف رو میزنیم. هیچ وقت ما نتونستیم در واقع تعداد موارد بیماری کووید رو در کشورمون به حد قابل قبولی به پایین برسونیم و همیشه در یک حدی باقی مونده. در یک حد حداقلی باقی مونده و اینها همه ناراحتیایی هستش که به وجود میاد.
بله.
متاسفانه به علت سیاست‌های بسیار بدی هستش که ما در کشور داریم اتخاذ میکنیم و جای ناراحتی است.
و واکسن ها چیکار میتونه بکنه آقای دکتر؟ واکسن ها که خبرش به حال امیدوارکننده است.
بله، کلا محورهای مبارزه با کرونا محورهای مشخصی هستند.
بله.
چیزی هستش که هممون تا الان شنیدیم، مثلا اینکه ما باید بهداشت اجتماعی رعایت کنیم، از ماسک، فاصله اجتماعی، در واقع فضاهای بسته وارد نشدن، مسافرت نرفتن، تجمع ایجاد نکردن، مراسم نگرفتن، حالا چه عزایی میخواد باشه چه شادی میخواد باشه. دومیش تست حداکثر پیدا کردن در واقع موارد حداکثر بیماری و موارد در برخورد با اونها هستش که حالا قرنطینه بشن، ایزوله بشن و درمان بشن. و تیکه آخرش میمونه واکسیناسیون که میدونیم تنها راه خلاصی ما از این پاندمی است. و خب ما متاسفانه در تمامی این محورها نقصان خیلی زیادی داریم. فقط میتونم بگم که در کشور ما اون تیکه‌ای که داره به نحو احسن درش انجام میشه زحمتایی هستش که کادر درمان هنگامی که موج بالا میره و فشار زیاد به بیمارستان وارد میشه، پرسنل بیمارستان ما دارن این کار رو انجام میدن، یعنی با علی‌رغم تمام خستگی‌هایی که وجود داره، فشاری که درشون هست، در بیمارستان پذیرای مردم هستن و درمان رو انجام میدن. اما ما در محورهای دیگه پیشگیری که محورهای در واقع غیر درمانی، همون محدود کردن شهرها، اعمال محدودیت‌های اجتماعی و غیر و ذالک نمی کنیم، مردم ما هم متاسفانه به علت خستگی که هست رعایت مناسب رو ندارن. این آمارهایی هستش که وجود داره و در بخش واکسیناسیون هم متاسفانه خیلی موفقیت کافی مناسب رو به دست نیاوردن.
متشکرم آقای دکتر ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه شهید بهشتی و عضو محترم کمیته علمی مقابله با کرونا، براتون عرض موفقیت میکنم آقای دکتر.
متشکرم از دوستتون.
روز بسیار خوبی داشته باشید و خداحافظتون بشه ان شاء الله. خب نمیدونم آدم چی بگه واقعا با توضیحاتی های دکتر ناجی دادن. خب هم نگرانی آدم اضافه میشه، همین که خب از ما چه کاری برمیاد جز این که هم این توصیه ها رو جدی بگیریم، هم برای هم دعا کنیم. تو این بین که داشتم از دکتر ناجی سوال میکردم و سوالات شما رو که در قالب سامانه پیام کوتاه برای ما فرستادید میپرسیدم، یه پیامکی هم این میون اومده که گفتم خواهش کنم پیگیری کنید چرا به کارگران شهرداری ناحیه 3 منطقه 12 حقوق درست و درمون نمیدن. آقای شهرداری، شما که بودجتون بودجه دولته، 47-8000 میلیارد تومان بودجه دولته، چرا سخت میگیرید تو این ایام کرونایی که همه درگیریم صدای یه کارگر در بیاد؟ تو رو خدا حداقل اگر اینو نمیتونیم رعایت بکنیم، اونجوری که میتونیم رعایت بکنیم رعایت کنیم، کمک کنیم به کارگری که تو ایام کرونا درگیر مسائل مالی است، همون مسائل مالیش هم درست پرداخت نمیشه. اونقدر که میتونیم حداقل کمک کنیم. حالا اگر برای کووید 19 کاری از دستمون بر نمیاد، برای اون کارگری که معیشتش دست ماست که میتونیم این کار رو انجام بدیم. 0818-1708 این پیام برای ما فرستاده بود. ممنونم، منتظر پیام هاتون هستیم. 30-10-35 در اختیار شماست.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو.